وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل که نظریه آقای بولتمان را بررسی می کردیم، یکی دو تا از نقده های وارد بر نظریه ایشان را عرض کردیم. دیدگاه آقای بولتمان این بود که در باب تأثیر مشیت الهی در عالم طبیعت و در تاریخ نمی توانیم به تأثیر عینی و واقعی اراده و مشیت خدای متعال در حوادث طبیعت و در حوادث تاریخی قائل بشویم، ولی هم نمی توانیم به طور کلی این اعتقاد را کنار بگذاریم. یک اعتقاد و باور دینی است و باید اون را به گونه تأویل و توجیه کنیم. تأویل و توجیه ایشان این شد که تأثیر مشیت و اراده خداوند در تاریخ یا در طبیعت به این معناست که از نگاه ایمانی یک فرد با ایمان تأثیری را برای مشیت و اراده الهی میپذیرد و باور میکند. از منظر ایمان این گونه است، اما از منظر اسباب و عوامل تاریخی و یا طبیعی این گونه نیست. یعنی نگاه علم اگر از منظر علمی به حوادث طبیعت نگاه کنیم یا به حوادث تاریخ، اون چه که مؤثر است اسباب و عوامل طبیعی و یا بشری است. اما اگر از نگاه ایمان و از نگاه دین به این مسئله بنگریم، فرد با ایمان به تأثیر مشیت معتقد است، یعنی نگاه او و اعتقاد و باور او به این که اراده الهی مؤثر است در ذهن و در حیات روحانی و معنوی او تأثیر می‌گذارد. این در واقع تأثیرش تأثیر عینی نیست، بلکه تأثیرگذاری مبتنی بر ایمان است. لذا اگر فردی مؤمن به خداوند نشد، از نگاه او و از منظر او فقط اسباب و عوامل طبیعی کارسازند مؤثرند. این دیدگاه ایشون بود که قبلا توضیح عرض کرد. اولین نقدی که بر این دیدگاه وارد است این است که شما که میگویید تأثیر عینی را قائل نیستیم، اما تأثیر ایمانی و دینی را معتقدیم و لذا میتوانیم از منظر دین و ایمان یک حادثه را نشانه لطف خدا و یا نشانه قهر خدا نسبت به ما بدانیم، خب چطور می شود؟ اگر فی الحقیقه اراده حق تعالی در حوادث طبیعی دخلی ندارد، چطور ما اون حادثه را نشانه قهر و یا نشانه مهر و لطف خدا در زندگی ما بدانیم؟ چطور می شود؟ این که ما بخواهیم او را نشانه مهر و یا قهر الهی بدانیم، لاجرم وابسته به این است که نقشی برای مشیت الهی در حوادث عالم قائل بشویم. حالا اون چگونه اون نقش را قائل بشویم بحث آخره، باید دنبال پیدا کردن تفسیر و تبیین درستش بگردیم. این حرف شما معقول نیست. عقل انسان این را نمی‌تواند، این در واقع تناقض آلوده. از یک طرف حادثه ای که در عالم طبیعت رخ می‌دهد هیچ ربطی به مشیت الهی ندارد و صرفاً ناشی از اسباب و عوامل طبیعی است. یعنی رابطه ی حادثه را با اراده الهی شما قطع می‌کنید از نظر واقعی، از نظر حقیقی. در این حال می‌گویید که من با مرد انسان با ایمان، من مؤمن، همین حادثه را می‌توانم نشانه مهر خدا یا قهر خدا بدانم. چطور می‌شود؟ در صورتی می‌توانیم این اثر و این حادثه را نشانه قهر الهی یا مهر الهی بدانیم که فعل او بدانیم. اگر ما نقش فاعلی برای خداوند و مشیت الهی قائل نباشیم، یک وهم است، یعنی یک باوری است که منشأ وهمی و خیالی داره، هیچ عقلانی نیست. آیا شما قبول میکنید که ایمان بشر، ایمان مؤمنان زائده وهمشان باشه، زائده خیالشان باشه و مبنا و شالوده عقلانی نداشته باشد؟ حضرت عالی میگوید من در پی آنم که با بشر جدید و فرهیخته گفتمان دینی بکنم و او را جذب دین کنم. فرض شما این هست. این از اول شما دارید یک حرفی میزنید که انسانهای با خرد و فرهیخته را پس میزنه. میگن ما نمیتونیم بفهمیم، این را قابل فهم نیست. اگر مشیت الهی در حوادث عالم هیچ تأثیری ندارد، پس چرا ما بیاییم اینها را ربط به خدا بدهیم؟ حالا یا نشانه مهر او بدانیم یا نشانه خشم او بدانیم. چطور میشه؟ مثلا فرض کنید که این طوفان سهمگین سندی که در امریکا الان رخ داده و طوفان خیلی عجیبی است، میلیون ها انسان را از زندگی ساقط کرده. خب این را حالا ما میخواییم نشانه مثلا خشم خدا طبیعتا باید بدانیم دیگه، این که نشانه مهر نیست. اراده الهی و قهر الهی باعث شده است که یک چنین طوفان سهمگین و بنیانکنی به وجود بیاد. حالا این ناشی از رفتارهای ضد ایمانی، ضد اخلاقی و به خصوص ستیز جویانه با مقدسات، مخصوصاً پیغمبر گرامی اسلام، اهانت‌هایی که شد، مثلا بالاخره ریشه های شاید در این جهاد داشته باشه، هوشداری است به این انسان‌ها که به هوش بیان، متنبه بشوند. خداوند متعال قهرش هم مهر است، یعنی قهر هم که میکنه، خشم هم که میکنه، برای به هوش آوردن و برای انذار و تنبیه و تنبه. و وقتی ما میتوانیم این تفسیر را بکنیم به لحاظ یک انسان دینی که برای مشیت الهی در این حادثه نقشی قائل باشیم، و الا هیچ پایه علمی یا پایه عقلی نداره، چون یک وهم است، توهم است، تخیل است. پس این اشکال اول دیگه، بیش از این مقدار نیاز نیست که این را توضیح بدیم. نقد اول اینه که در اندیشه آقای بولتمان یک پارادوکس و یک تناقض وجود داره که برای خرد و انسان خردمند جمع بین این دو مقوله و پذیرش این مسئله تناقض آلود قابل قبول نیست. این یک نقد سخنی است، تناقض آلود، صدر و ذیلش با هم دیگه هماهنگ نیستن. وقتی که یک سخنی صدر و ذیلش با هم همخوان نباشه، تناقض آلود باشه، منطقا مردوده، حرف حرف نادرستی است، نابخردانه است. این نقد اول. نقد دوم این است که جناب عالی برای اینکه این استدلال شما بر اینکه مشیت خدای متعال اراده الهی در حوادث تاریخی یا طبیعی نقشی ندارد از نظر فلسفی استدلالتون این بود، گفتید که چون عالم بر اساس علل و اسباب طبیعی و نظام علی و معلولی جبری کار میکنه، هر حادثه ای را که ما در طبیعت سراغ بگیریم حتما اسباب و علل طبیعی دارد، اسباب و علل طبیعی که محقق شد حادثه قطعا محقق میشه، این نظام جبریه، همون دیدگاهی که در فیزیک نیوتن و از اون وقت به بعد مطرح شد که عالم طبیعت عالم اسباب مسبباته و نظم علی و معلولی جبری ماشینیه، مثل یک دستگاه ماشین داره کار میکنه. گفتید خب وقتی که حوادث طبیعت معلول علل طبیعی است، ما چطور میتوانیم علت متافیزیکی را هم در اونها دخالت بدهیم؟ قابل جمع نیست. اگر بخواهیم علت متافیزیکی و الهی را دخالت بدهیم، باید نظم علی و معلولی عالم را نپذیریم و این خلاف علمه، خلاف محسوسات ماست، داده های علمی و تجربه های علمی ماست. پس چون ما بر اساس داده های علمی و تجربیات انباشته بشری نمیتوانیم نظم علی و معلولی عالم را منکر شویم، پس لاجرم باید نقش علی اراده الهی در حوادث را منکر باشیم. این دلیل فلسفی شما بود. خب اشکال این استدلال این است که این دوچار یک نوع مغالطه است، مغالطه به اشتراک لفظ. یعنی ما برمیگردیم و از جناب عالی میپرسیم، اینکه میفرمایید که جایی برای دخالت اراده الهی نیست با وجود این اسباب و علل طبیعی و نظام جبری عالم، عالم طبیعی میفرمایید مجالی وجود ندارد، جایی وجود ندارد برای اراده الهی، چگونه جایی میخواهید؟ شما دنبال چگونه تأثیری هستید؟ آیا دنبال این هستید که علت متافیزیکی و اراده الهی همان گونه اثر کند که علل طبیعی اثر می کند؟ یعنی تأثیر علت الهی از جنس و به سبک و روش علل طبیعی باشد؟ حرف شما درست، اینا قابل جمع نیستن. اگر این مقصود باشه، یعنی به اصطلاح رایج فلسفی، اگر اینها را در عرض هم ببینی، یعنی یا علت طبیعی را بالا ببریم خداگونه ببینیم، یا علت الهی را طبیعی ببینیم پایین بیاریم. آره، اگر بخواهیم علت طبیعی را مستقل ببینیم و علت الهی را که میخواد تأثیر بکند در عرض علتهای طبیعی بدانیم، یعنی شیوهی که علت طبیعی عمل میکنن، مکانی، زمانی، تدریجی، این گونه بخواهیم اینا را با هم ببینیم قابل جمع نیستن. حرف شما درسته، اما اولا راه منحصر در این نیست، این فقط این فرض وجود نداره. فرض دیگری داریم که فرض درست نیست. این فرض، بله این فرض را اگر کسی تصور کند که وقتی میگوییم خداوند متعال تأثیر میکنه در حوادث طبیعی، یعنی مثل علل طبیعی مکانمند است، زمانمند است، تدریجی و تأثیر است، اینجوریه. در عرض علتهای طبیعی و مثل اونا عمل میکنه، این تشبیه انگاری، یعنی علت الهی را شبیه علل جسمانی بدانیم، و یا از این طرف علل طبیعی را همسنگ و هموزن علت الهی بدانیم، یعنی اینها را مستقل بدانیم. اگر کسی این گونه تصویر بکنه باطله، این باطله، ما اینو نمیگیم. اگر شما میفرمایید که نمیشود، این نمیشود، حق با شماست، اما این مقصود که نیست. فرض دیگری وجود دارد، اون درست است. و آن این استش که همون نسبت کفولی، یعنی اسباب و علل طبیعی در خدمت مسخر اراده الهی هستن. آیا این حادثه طبیعی معلول اراده الهی است؟ نعم. آیا معلول علل طبیعی است؟ آری. جمع بین این دوتا می شود؟ بله. چطوری؟ مثل این است که حادثه، مثلا این کلماتی که روی کاغذ نوشته می شود، این یک اثر است، این یک فعل است، یک معلول است. آیا معلول حرکت دست است؟ حرکت قلم است؟ بله. آیا معلول حرکت دست است؟ بله. آیا معلول اراده نفس است؟ بله. اینطوری. پس اینجور اگر ما نگاه بکنیم، چه مانعی داره؟ همون سخنی که در فلسفه الهیات غرب، مسیحیت هم توماسی ها، پیروان توماس آکویناس گفتند، حرف درستی است. نظام طولی درستش هم همینه. آیا حوادث تاریخی را بشر می آفریند؟ نعم. خدا می آفریند؟ بله. هم در حوادث طبیعی و هم در حوادث تاریخی اراده انسانی در تاریخی و اسباب طبیعی در حوادث طبیعی دخالت داره. مافوق اینها هم اراده الهی دخالت داره. مثال همین مثالی که الان عرض کردیم، مثالی است که نسبت این اثر، این کلمات، نوشته ها، این حروف که نوشته میشه، جملات، علل قلم یا بل قلم، و نسبت اینا علل ید یا بل ید، و نسبت اینا علل نفس و اراده نفس، اینا با هم معارضه ندارن. این درست. پس استدلال فلسفی جناب عالی که نمیتوانیم قائل بشویم به تأثیر عینی و حقیقی اراده الهی در حوادث طبیعت، یه استدلالتون غلطه، مغالطه آمیزه. اینم پس یک نقد که دلیل شما درست نیست، استدلال شما اشتباه. سه، یک دلیل هم دلیل کلامی که همین بحث فلسفی هم برمیگرده، ولی خب حالا از زاویه یک عقیده کلامی و دینی. استدلالشون هم این بود، گفتن چی؟ گفتن ما اگر بخواهیم برای مشیت و اراده خداوند عالم در حوادث طبیعی نقشی قائل بشیم عینی و حقیقی، با تنزه و تعالی خدا نمی سازه. خداوند متعالی، منزه است از مکان و از زمان و از آثار جسمانی و تغییر. حالا اگر ما بخواهیم این حوادث را که متغیرند، مکانی اند، زمانی اند، فعل فعل چیه؟ فعلی است هم زمانی هم مکانی هم متغیر. اگر بخوایم این فعل را با این سه ویژگی به خداوند نسبت بدهیم یا به اراده الهی، اون وقت سنخیت بین فاعل و فعل اقتضا میکند که فاعل الهی، اراده الهی هم زمانمند باشه، مکانمند باشه، متغیر باشه. و این لازمه با اصل تنزه و تعالی خدای متعال که لیس کمثله شیء هست، متعالیه، منزه هست از مکان و زمان و جسمانیت و اینا، نمی سازه. این هم یک استدلال بود. خب این دو تا جواب داره، این استدلال دو تا اشکال یعنی برش وارده است، یا این اشکال دو تا جواب داره. حالا هر جور گفتیم، اگر گفتیم این یک اشکال است، بگوییم دو تا جواب دارد. اگر گفتیم که استدلال است، دو تا نقد و دو تا اشکال. اولین پاسخ آن، یا اولین نقد آن، این است که همین الکلام الکلام دیگه تکرار نکنیم، یعنی همینی که الان گفتیم. این لازمه که شما میگویید که جسمانیت و مکانیت و زمانیت و اینا، این وقتی لازم میاد که اراده الهی بخواهد تأثیر گذار باشد همگن و همانند اسباب طبیعی. این گونه تأثیر گذاری عینی حسی، بله. بس دقت بفرمایید، یه وقت میگیم مثلا تأثیر عینی ندارد، یه وقت میگیم تأثیر عینی واقعی دارد. حالا تأثیر عینی واقعی که دارد، اما تأثیر حسیه مادیه او غیر مادیه، عینی است، تأثیر عینی میگذارد اما عینی واقعی غیر حسی، قابل فرضه، قابل تصویره. ما میگیم تأثیر اراده الهی در حوادث عالم تأثیر عینی حقیقی غیر حسی غیر مادی. چطور؟ ما باید تصویر کنیم این را که میشود. اولین تصویرش نظام طولیه، هم گفتیم اراده الهی مباش بالمباشره و بلا سبب بلا واسطه نمیخواد اثر کنه. تا شما بگید که این تأثیرگذاری مستلزم چیه؟ مستلزم این پیامدهای باطل است، جسمانیت و تغییر و مکان و زمان. بگیم بله، اگر میخواست در جایگاه علت طبیعی عمل بکنه بی واسطه، خیلی خوب، شما این اشکال باید میکرد. اما چون فرض این است که نظام طولیه دیگه، از طریق اسباب عمل میکنه، یعنی اراده الهی اثر میکنه در اسباب طبیعی، اسباب طبیعی هم این اثر ازش حاصل میشه دیگه. چرا باید اراده الهی دارای مکان و زمان و جسمانیت باشه اگر ما تأثیرگذاری را بر اساس نظام اسباب مسببات و علل و معالیل بدانیم، با واسطه نه بلا واسطه؟ این یک بیانش. این پس ممکنه هم تأثیر میگذارد حقیقتا و عیناً، هم با تنزه الهی منافات نداره. فرض دیگری که میتوانیم بکنیم، این که عرض میکنیم میتوانیم، میگن این نظام عالم فعلا اینجور نیست. اگر فرض کنیم، ها دقت کنید، ما اصلا این نظام را برداریم، همین نظام کنونی عالم طبیعت را، همه ی حوادث طبیعی رخ بدهد اما هیچ اسباب طبیعی در کار نباشه، فرض اینجور بگیریم، محال که نیست، محال نیست. طوفان بشود اما باد و شرایط جوی در اشتخالت نکنه، محال نیست. بارانی ببارد، ابری در آسمان نباشد، این محال نیست، استحاله نداره. اگر بگیم باران ببارد بلا ای علت، میشه محال. اما اگر بگوییم اونه یک علت دارد، علتی که علت طبیعی نیست، ماورای طبیعیه، اراده می کند باران را ایجاد می کند. اذا اراد الله شیئا انما فرمی شد که اذا اراد انما یقول له کن فیکون. این آیا اگر از داره عقل سوال بکنیم، آیا این محال است؟ نه، چه استحاله ای دار؟ کما این که در خوارق عادات، لااقل در بعض موارد، در بعضی از خوارق عادات اینجوریه که طرف سرما خورده، زکام شده، مریض شده، خدای نکرده بیماری لاعلاج، صعب العلاج گرفته است، هرچه مداوا کرده هیچ فایده نکرده، یعنی هرچه از این اسباب طبیعی استفاده کردن به جایی نرسیدن، میرن سراغ یک سبب غیر طبیعی که اون چه باشه؟ اون این باشه که یک کسی دعا کنه، یه اهل نفسی مستجاب الدعوه‌ای دعا کنه، خدایا این رو خوب کن. هیچ داروی شیمیایی گیاهی هم استفاده نمیکنه، خوابیده بیدار میشه خوب شده، اما تو خواب میبیند خوب شده، بیدار میشه دیگه مثلا معلول بوده یا مثلا شفا پیدا میکنه. این که دیگه اسباب طبیعی که ندارد که، این اسباب ماورای طبیعیه، محال نیست. منتها فعلا اینها خوارق عادات هست، یعنی مستثنیات به اصطلاح. نظام را خدای متعال ارادهش حکیمانه اینجور طراحی کرده که اگر ما میخواهیم گرم بشویم یک خلاصه چیزی واسه آتش و مان الکتریسته مانند آن باشه که از او استفاده کنیم تا گرم بشیم. این نظام طبیعی اینجوریه، خداوند اینجوری طراحی کرده. حالا اگر این نظام را برداره، طراحیش این باشه که گرماها همش از دعا و نمیدونم اراده انسانهای پاک حاصل بشه، لذا همه وقتی نیاز دارن آتش میخوان گرمی میخوان بعد برن سراغ در خانه امثال آیت الله بهجت اینا رو باید بزنن، مانعی داره؟ نه، محال نیست. البته نظام احسن حکمت الهی این را اختزان نکرده. ما میگیم فعلا همین نظام احسنه، اما اون دیگریش هم محال نیست. با تنزه من اینا دارم عرض میکنم، با تنزه الهی تأثیر مستقیم هم منافات نداره بلا سببین، منتها نحوه تأثیرش نحوه علل طبیعی دیگه نیست. با اراده میکنه محقق میشه، این میشه. مثلا کسی همینطور نگاه کن، هستن در بین مرتضی ها، اینا هم نقل میکنن در هند که میگن مرتضی ها خیلی هستند و اراده قوی دارن دیگه، چون میدونید مکانیزم و در واقع سازوکار این برمیگرده به این که اراده خیلی قوی بشه، اراده خیلی قوی بشه. حتی اونقدر میگن اراده قوی میشه که اگر همینطور اراده کنند، مثلا یک ماشین در راه میره، ماشین ترمز میکنه دیگه، وا نمیره، هر چی گاز میده میره. این اراده این انسانی که غلبه کرده، این اسباب از کار میندازه، اون نظام ماشینی جبری رو از کار میندازه، این محال نیست دیگه. این اراده هم نمیخواد یک گاز قوی تر به ماشین بزنه، بگیم نه اون یک چیزی درست کرده است الان نامرئی، پشت این ماشین مثلا جلوی ماشین گذاشته این نمیره، نه هیچی نیست، هیچی از اسباب طبیعی به کار نگرفته. چون نظام متافیزیک یعنی وجود متافیزیکی قاهر است بر عالم طبیعت، همینطوره دیگه، وجود هرچی مجردتر باشه قدرتش بالاتر، هرچی از این تعلقات حسی و مادی خلاصه جدا بشه به همون مقدار قوی میشه. حالا اگر در جهت خیر و عقبا و آخرت باشه کمال معنوی هم داره، و الا فلا قدرت داره، قدرت روحی فقط تو این دنیا به درد میخوره، چون هر قدرت روحی اینگونه نیست که صبغه الهی به معنای اراده تشریعیه داشته باشه. بله، هر قدرت روحی از اراده تکوینی خدا حاصل میشه، چون هر تأثری به اراده تکوینی خدا برمیگرده. اما معلوم نیست که بعضی از مسیرها را خدای متعال پسندیده باشه. توجه فرمودید؟ گاهی وقتا خدای متعال حدیث هم داریم تو احادیث هم هست که خدای متعال میخواهد نمیپسندد، میخواهد که بشود به تکوینند اما نمیپسندد تشریعند. مثل سامری سوال کردن از امام، از امام معصوم علیه السلام سوال کرد یک نفر که آجان آیا کاری که از مسیح میکرد از گل پرنده درست میکرد در آن میدمید پرنده میشد، آیا به اراده خدا بود؟ فرمود بله. گفت خیلی خوب، آیا سامری که از گل گوساله درست کرد، از طلاها گوساله درست کرد، بعد او صدا در آورد و مردم را گمراه کرد، این عیسی این کار را کرد برای چه؟ برای اینکه مردم را هدایت کنه، دعوت به توحید کنه. سامری میخواست اینا را از خداشناسی خداپرستی دور کنه، اینم به اراده الهی بود؟ فرمود بله. گفت هازا من العجب، تعجب کرد، گفت این چجور میشه دو تا کار متعارض متناقض، یکی الهی یکی شیطانی، ضد الهی، هر دوش به اراده الهی است؟ امام در جواب فرمودن که بله، خداوند متعال میخواهد مشیتش تعلق میاد، ولا یرزا، ولی رضایت نداره. یعنی این تفکیک بین اراده تشریعی و تکوینی. سحره زمان سلیمان، ساحران، اونجا آیه داره دیگه، آیا به اراده خدا این کارو میکردن؟ بله، به اراده تکوینی خدا این کارو میکردن، چون آیه شریفه بعد از اینکه نقل میکند که اینها یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما یزارون بهی من احد الا به اذن الله، یا به اذن رب بهم، یا به اذن الله، به اذن الله. این اذن تکوینیه، هر چه در عالم رخ میده، یعنی شیطان ابلیس هم تأثیرهاش وسوسه هاش به اذن الله هست تکوینن، اما به اذن الله نیست تکوینن. پس میشود دقت کنید، اینا گاهی وقتا میگن آقا فلان آقا کرامت دارد. کرامت غیر از خارق العاده است. هر خارق العاده ای کرامت نیست، هر خارق العاده ای معجزه نیست. خارق العاده میتواند کرامت باشه، میتواند جنبه استدراج داشته باشه، استدراج املاء باشه. یعنی یه آدمی بر اساس اهداف پلید ریاضت کشیده، خدای متعال مزد ریاضتش رو بهش میده، برخ زحمت کشیده دیگه، این نظام رو به هم نمیزنه خدای متعال. ابلیس هم گفت آقا من این خدایا من 4000 سال چند هزار سال مثلا سجده کردم در بین این ملائکه، چی میشه؟ فهمو طورش نمیشه، به تو هم میدم. این کار کردی، این بدون اثر که نیست که. خب به این دقت میفرمایید که اینا وقتی موشی کافه میکنیم مسئله خیلی روشن میشه. پس بنابراین استدلال کلامی آقای بولتمان هم واقعا استدلال خیلی ضعیفیه، نه تنزه الهی هیچ به هم نمیخوره، تأثیر هم این نیست. این هم شد پس دمان یک نقد. این شد سه تا مطلب از نقدهای حرف ایشان. اولا اگر سخن شما را بگوییم یک پارادوکس و یک تناقض درشه، عقلانیت این را نمیپذیره. دو، دلیل فلسفی شما دلیل نادرست است، مغالطه آمیزه، دچار مغالطه است، یعنی مغالطه به اشتراک لفظ است، عرض کردیم. سه، استدلال کلامی حضرت عالی هم که میگه تنزه الهی، تعالی الهی با این نمیسازه، این هم باطله. حالا یک سوال هم از اینا به قول علما از فلازالی، اگر از جناب آقای بولتمان بالاخره یک متکلم الهیه دیگه، مادیگرا نیست، خداشناسه، خداپرسته، دلسوزانه هم داد حرف میزنه، اگر ما ازش سوال کنیم که حضرت عالی اصل خلقت را چی میگی؟ حالا فعلا بحث در ربوبیته، اراده الهی در تدبیر عالم اثر داره نداره، شما میگویید که با تنزه الهی نمیسازه. حالا یه قدم بریم عقبتر، از ربوبیت بریم به خالقیت. آیا حضرت عالی قبول دارید که خداوند عالم ارادهش در خلقت عالم طبیعت اثر کرده یا نه؟ اصل خلق عالم، پیدایش عالم، همین عالم طبیعی، آیا این خودش یک امر طبیعی هست یا نیست؟ مستند به اراده الهی میدونید یا نمیدونید؟ حتما میگه میدانم، چون میدانید دیگه اینجا مرز ماتریالیزم و خداپرستیه، این مرز دیگه. یعنی اگر کسی گفت نه آقا اصلا خلقت عالم، پیدایش عالم، همین عالم طبیعت به اراده حق تعالی مستند نمیشود، میشود ماتریالیزم، اصلا خداپرست دیگه نیست. حالا اگر ایشان میگوید قطعا میگوید میشود، میگوییم کیفه؟ مگر شما نگفتید که استناد فعل طبیعی به اراده الهی با تنزه و تعالی خدا نمیسازه؟ خود این که این عالم طبیعت عالم مکانمند است، زمانمند است، تدریجی الحصول است، آیا این فعل این عالم میتواند مستند به اراده الهی باشه یا نه؟ نمیتواند. اگر بفرمایید نمیتواند، پس شما از اصل اعتقاد به خدا رو منکر دارید میشه دیگه، چون دیگه بس دیگه خدا چی کاره است؟ اگه خالق عالمم نیست، مربی عالمم نیست، پس دیگه خدایی در نمیمانه، دیگه کاری دیگه نیست برای خدا متعال که همه چیز باید به طبیعت استناد داده بشه، میشه طبیعت گرایی، ماده گرایی. اگر نه هست که قطعا میگویید هست، کیفه؟ هر جوری شما اونجا توجیه کنید ما هم ربوبیت توجیه میکنیم. ببینید اگر حضرت عالی نقش اراده الهی، مشیت الهی در خلق عالم را توجیه کنید، ما هم نقشش را در تدبیر عالم توجیه میکنیم. یعنی به لحاظ زمانی و مکانی گفتید نمیسازه دیگه، با تعالی میگیم نمیسازه، هر جوری شما گفتید ما هم اینجا میگیم. دقت میفرمایید؟ پس این که میگویید با تعالی و تنزه الهی سازگار نیست، اگر قائل به تأثیر مشیت الهی در حوادث طبیعی بشویم، زمان مندن، مکان مندن، تدریجی هست، و اصل خلقت این عالم هم همجوره، مکان منده، زمان منده و تدریجی. اصل پیدایش عالم تا به نظمش برسه. ممکن است کسی به عنوان دفاع از آقای بولتمان بگوید که یه فرض دیگری وجود داره. میگیم چیه اون فرض؟ میگوید علل میانجی، اما نه میانجی طبیعی. یعنی خداوند عالم، شما اگر نگفتی طولی اثر کنه، اینجا هم همونو بگید، بگویید مشیت خداوند، اراده خداوند در پیدایش عالم طبیعت اثر کند، اما نه مستقیماً، بل واسطه. چه واسطه؟ وسایط متافیزیکی و مثلا و مدبرات امر، ملائکه، به قول فلاسفه عقول، مجردات، یه موجودات ماورای طبیعی. پس این اشکال شما وارد نیست. آیا اراده الهی در پیدایش عالم طبیعت اثر دارد؟ آری. با تنزه خدای متعال سازگاری ندارد. چرا سازگاری دارد؟ چرا؟ چون واسطه در کار است. یعنی خدای موجوداتی را خلق کرده مجرد. چون اونا مجردند، اونا فعل مستقیم خدا هستند. اونا که مکانی نیستن که، اونا که زمانی که نیستن، تدریجی هم نیستن. پس این مشکل دیگه به وجود نمیاد. فعل الله، خلق الله زمانی نیست، مکانی نیست، تدریجی نیست، اون مجردات هم. مثلا حالا یا عقول بگید یا ملائکه، هرچی اسمش میخواد بگید، درست؟ اون وقت اون وسائط تأثیر میگذارن، این عالم را خلق میکنن، البته به اذن الله. پس این اشکال دیگه وارد نیست. حرف شما، نقض شما وارد نیست. می تواند آقای بولتمان بگوید ارادت الله، مشیت الله در خلق عالم مؤثر است، اما نه مستقیما که بشود زمانمند و مکانمند و تدریجی، به واسطه الموجودات چی؟ غیر المادیه. اینو میتونه بگه. آیا این حرف درسته؟ اینجا میخوام شما هم کمک کنید، همش من نگم. اگر کسی این دفاع رو بکنه از جناب آقای بولتمان در بحث خلقت عالم، عالم طبیعت، وسائط متافیزیکی ماورای طبیعی را در نظر بگیره، حالا اسمش را عقول بگذاریم یا ملائکه بگذاریم، هرچی بگذاریم، اسم مهم نیست، آیا این درست است یا نه؟ چه میفرمایید دوستان؟ یعنی وقتی که اون وسائط میخواهن خلق بکنن این عالم طبیعت را که مکانمند و زمانمند و تدریجیه، به اذن الله، اگر قاعده این است که اون فاعل مباشر و بلا واسطه، چون فعل مکانمنده، فاعلم باید مکانی و زمانی باشه، وقت اون وسایط چی میشن؟
زمانمند.
اون وسایط میشن زمانمند و مکانمند. خب حالا اگر ایشون گفت بشوند، بشوند میشود بگه بشوند؟
نمیشه.
چرا؟
فرق کنیم که کسر، اونا کسر، کسر.
آفرین، احسن، آین، خیلی باریکلا خوب جوابی دادن، جواب دقیق سنجیده، خیلی قشنگ. اسم شریف چه بود؟ آقای حضرت آقای قاسمی، احسن، خیلی جواب به صلاح دقیق و با معیاری میفهمن. خیلی خوب نقل کلام میکنیم در چه؟ در همون وسائط. اون وسایط فرض این است که مجرد از ماده اند، یعنی مکان ندارن، زمان ندارن، تدریجی نیستن. بله؟ اگر قاعده شما رو بخوایم پیاده کنیم، قاعده شما چه بود؟ اون فاعلی که میخواد خلق کند عالم طبیعت را، لاجرم اگر واسطه نباشه، باید چه باشه؟ زمانمند و مکانمند و تدریجی باشه. خب اون وسایط هم باید اینجوری باشن، این خلاف فرضه. اگر بگید خیلی خب اونا هم خودشون مادی هستند که میان جزء این عالم میشن، اگر اونها را مثل همین عالم طبیعت دارای زمان و مکان اینا بگیرید که میشوند چه؟ میشوند جزء همین عالم. یه عبارتی دارد مرحوم خواجه نصیرالدین در تجرید الاعتقاد، در بحث اختیار، قدرت الهی و اختیار الهی. کی بلد اون عبارت را؟ دوستانی که ماسته کلام بودن باید یادشون باشه. یک دلیلی می آورد بر این که عالم به چه خداوند متعال مختار است. یک دلیل می آورد خواجه اونجا که خداوند متعال مختار است، مرید و مختار است. دلیل می آورد. یادتون نمی آد؟ وجود العالم بعد عدمهی ینفل ایجابه. یادتون اومد؟ وجود العالم بعد عدمهی ینفی الایجابه، یعنی خدای متعال موجب نیست، مختار است. چرا؟ چون عالم وجودش بعد العدم است و خدای متعال با اختیارش این عالمی را که نبوده بود کرده. و پشت سرش میگوید والواسطتو، من شاهد عرضم اینجا بودا، والواسطتو غیر معقوله. واسطه معقول نیست که یک کسی بگوید که خداوند متعال به اختیارش یه موجودی را خلق کرده، اون موجود بالجبر عالم را خلق میکنه. یعنی این عالم طبیعت صادر شده است از یه واسطه‌ای که اون واسطه را خدای متعال به اختیار خلقش کرده. ملاحظه فرمودید؟ ایشون میگه ول واسطه غیر چه؟ غیر معقوله. چرا میگه غیر معقوله؟ چون میگه که وقتی گفتیم وجود العالم، العالم یعنی ماسو الله، وجود العالم وجود یعنی ماسو الله، پس اون واسطه هم ماسو الله است دیگه. دیگه واسطه معنی نداره که، یک طرف خداست یک طرف ماسو الله یعنی العالم. دیگه شما بیاید بگید نه، عالم ها کی خلق کرده؟ یه واسطه، اون واسطه هم خود جزء عالمه. میگه والواسطه غیر معقوله. پس اگر بگویید که اینجا واسطهش مادی هست، به آقای بولتمان میگه ما این دفاع را، اگر بگیم اون واسطه مادی و زمانی مکانی، خب جزء همین عالم طبیعت دیگه. هر چیزی که زمانمند مکانمند متغیره میشه طبیعی، همین عالم طبیعت، عالم ماده. اگر بگید که نه، زمانمند نیست، مکانی نیست، متغیر نیست، اون وقت میگیم چگونه این فعل متغیر از اون صادر شده، این عالم خلقت. ببینید مشکل پیدا میشه. پس این حرف از اساس باطله. کدوم حرف؟ که بگوییم که تأثیر مشیت خداوند در پیدایش یا در حوادث طبیعی زمانی حتما مستلزم چیه؟ که اراده الهی زمانمند بشه. نمیدونم مشیت، نه این مستلزم این نیست، مستلزم این نیست. پس این راجع به این نکته، این دیگه تمام دفاع رو از کن، دفاع هم قابل قبول نیستش. این تا اینجا. یک چیز دیگری هم باقی مونده، اگر بتوانیم این را هم عرض بکنیم دیگه بحث، این بحث از بودمان تمام میشه. و آن این است که ساعت چند است؟ 59 دقیقه. حالا من عرض میکنم اگر تمام شد شد، نشد روش فکر کنید لااقل. این بحث اسطوره زدایی آقای بودمان که خدمتون عرض کردیم، امروزه بعضی از آیان روشن فکرهای دینی خود ما هم همینو میگن، ترجمه فرهنگی بکنیم دین را، عصری بکنیم، نمیدونم پویا بکنیم، عرف معیار است، با مقیاس عرف احکام دین را معنی کنیم. این همین است که این مبتلا به این روش دقت کنیم. این اسطوره زدایی آقای بولتمان را چگونه میشه قبول کرد یا نه؟ مطلقاً مردود است، مطلقاً مقبول است، یا نیاز به یه تفصیلی داره؟ خب اگر بگوییم که اسطوره زدایی به ادبیات ماها یعنی تأویل ظواهر دینی در حوزه معارف و احکام، بگیم این تأویل، یعنی از این ظواهر دست برداریم اینا تأویل کنیم، اصطلاح تأویل مجرد، اگر بگیم اسطوره زدایی یعنی تأویل، ما فل جمله قبول داریم، اصلش را فل جمله قبول داریم، اونم با معیار خاص خودش. دو تا مطلب است. اولا بل جمله قبول نداریم، این تمام گزاره ها و همشد آموزه های دین تماما تعدیل شود، این را قبول نداریم. یک ثانیاً اون مقدارم که قبول داریم شاخص معیار میخواد. با چه معیاری؟ آیا معیاریشون درسته؟ اگزیستانسیالیسم دو تا مطلب است. اصل این سخن که اسطوره زداییشون کلی میگه، میگه همه تعابیر دینی اینها به زبان کودکی بوده، نمیدونم به عصر قدیم بوده، امروزه برای بشر قابل فهم نیست، باید اینا بگذاریم، باید تعبیر کنیم، اسطوره زدایی بکنیم. کلیتش اولا محل اشکال قابل قبول نیست، و ثانیا معیار و شاخصش آیا قابل قبول. این بر اساس اگزیستانسیالیسم ما میتوانیم تعبیر را معیار ای قرار بدیم. همه تعویل هامون را با این شاخص تفکر اگزیستانسیالیستی بیان تعبیر بکنیم یا نه یه شاخص دیگری نیاز داره. خب در قسمت اول که عرض کردم مشخص دوستانم به نظرم مطلب واضحه که فراگیر نمیشه این رو گفت، بالجمله قبول نیست، فل جمله حرف درست است. چون ما حالا از نگاه دین خودمونم مثلا درباره قرآن میگوییم که قرآن کریم منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات بعد و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. بالاخره فی الجمله متشابهات داریم، متشابهات رو به ظاهرش نمیشه عکس کرد، چون متشابهات به ظاهرش تشبیه و تجسیم و اینا میشه. فی الجمله درسته، بالجمله غلطه. چرا بالجمله غلطه؟ بریم باید فکر کنیم. ما فل جمله شو قبول داریم اما بل جمله رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ ردش چیست؟ این یک رو این فکر کنید. بعد شاخص تعویل چی چیه؟ یا این اصول زدایی به تعبیر آقایان، این دو تا مطلب شون وقت دیگه گذشت، این خوب از کار در نخواهد آمد با عجله. بمان رو این تأمل کنید، انشالله دیگه این رو در جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علیه.